بسم الله الرحمن الرحيم وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنت أغني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با فضیلت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، به ویژه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به ساحت ملکوتی و با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. اللهم صل هدیه به ارواح طیبه شهیدان، امام امت، ربانیینی که در این 1400 سال صدمه خوردن تا ذره ذره این معارف رو به ما برسونن. گویندگان در طول این 1400 سال، شاعران، خواننده ها، گریه کن ها، بانی ها، شهدای انقلاب و دفاع مقدس و مدافعان حرم و شهدای مقاومت و قدس و نماد تشیع در عصر اخیر، پهلوان ولایت مداری، فخر ما شیعیان، شهید پرچمدار، شهید تراز، شهید منتظر امام زمان سید حسن نصر الله رضوان الله تعالی علیه صلوات دیگری محبت کن. به مناسبت یک موضوع از فضائل صدیقه طاهره و امامت امیرالمومنین، به درخواست عزیزی بحث ما در این ایام رنگی در معنای ازدواج. این بحث لایه جدی داره، یه بخشش اعتقادیه، یه بخشی از این موضوع تاریخیه که بسیار مهمه. سوالات فراوانی هست که اگر این بحث درست واکاوی بشه ده ها سوال رو پاسخ میده، و یه بخشش هم اینی که بالاخره زندگی ما چه نسبتی با آنچه در دوره جاهلیت تو این موضوع ازدواج بوده و تغییری که اهل بیت خواستن درش ایجاد کنن با کدومش نسبت داره. و این مسئله ازدواج هم یه چیزی نیست که برای بعضی باشه برای بعضی نباشه، مثل خیلی از موضوعات نیست. حج برای بسیاری، بلکه اغلب مردم مبتلا به نیست هستن. سالی 80,000 نفر حج میرن، ما 80 میلیون نفریم. حساب کنین هر 10 سالش، هر 20 سالش 2 میلیون نفر نمیشه. اما ازدواج نه، همه باهاش در ارتباطن، ولو اگر هنوز شرایطش پیش نیومده، همه در شرفش هستن. و از اون آوردگاه‌های جدی و از اون مسارع مهمه، یعنی از اون نقاطی است که همه باهاش درگیرن و از نقاط سقوط یا صعوده، لذا خیلی اهمیت داره. اینجور عرض کردیم که در روزگار صدر اسلام ازدواج یک پایبندی حقوقی یک حفاظ امنیتی، یک غیرت پررنگ نبود. چون معیارش امیال و خواسته ها بود صرفاً و تمتعات جسمی، دایر مدارش همین بود. شما اگر یه غذایی بخواید تناول بفرمایید، سلامت غذا و آلوده نبودنش و مثلا خوشمزه بودنش و اینا رو کار دارید دیگه. معیار مثلا رستوران داری چیه؟ در اون روزگار عمدتاً همین بود و این میل و غریزه ای رو که خدا در انسان ها قرار داده بود و تنزل داده بودن فقط به همون بهره برداری که حیوانات هم میکنن. یعنی انسان تبدیل شده بود به حیوان، کاری که تمدن غرب و دوره جاهلیت درش اشتراک دارن اینه که انسان را تبدیل میکنن به حیوان، مرد و زن را تبدیل میکنن به گوسفند نر و ماده دور از محضر شما. نهایت بهرهی که ببرن همون بهرهی است که حیوانات میبرن. تنزل میدن و چون این جوری بود و بر اساس امیال حرکت میکرد، هر روزم سقوط میکرد. لذا اگر کسی، دارم جنبندی میکنم تا وارد ادامه بحث بشیم، لذا اگر کسی برای وقتی غرب رو نگاه کنه، تقریبا اگر کار تاریخی کرده باشه انحراف جدی پیدا نمیکنه. همون غلطایی که در دوره جاهلیت میکردن حالا اینا میکنن. حتی در بعضی موضوعات عقبترن هنوز. اگر به ازدواج رنگی امروز اسمشو میذارن ازدواج، اونا به خیلی از فحشا هم میگفتن ازدواج داد. هنوز حالا مونده به اون کثافت دوره جاهلیت برسه. اینجور نیست که بشر در تکنولوژی پیشرفت کرده حتما روحیهش هم رشد کرده، نه خیر. اینجور نیست که بشر رشد کرده لطافت روحش بیشتر شده، نه خیر. برای بعضی چرا، برای همه ولی نه، اینطوری نیست. لذا ازدواج در اون دوره خیلی که میخواست معنا پیدا کنه در بعضی شرایط این بود که کفویت قبیله‌ای داشته باشه. مثلا بنی هاشمیه، با بنی هاشمی اگر ازدواج نکرد دیگه با بنی زهره و بنو مخزوم مثلا باشه دیگه، از یه رده تقریبا دیگه اخلاق و رفتار و قرار با هم ما یه کانون تربیت و یک مسیر رشد و زن و مرد با هم قرار رشد پیدا کنه. یه ازدواج اگر ازدواج درستی باشه باید در نماز ما هم اثر بذاره، نه اینی که اون بهره های جسمی رو نداره. خب خیلی چیزای دیگه هم داره، اینا همه رو گذاشته بودن کنار، کمون که الان گذاشتن کنار. اساساً با یک نظر دیدن چطور میتونه به امور معنوی اصلا فکر کنه؟ با یک نظر دیدن دور از محضر شما کار گوسفنده دیگه. با یک نظر ببینه دلش میره دور از محضر شما. اقتصار و تنزل اون حقیقت با اون همه ابعاد به این که دیگه این همه عقل و بار و اختیار و اینا لازم نداشت که دیگه حیوانات همشون متخصصن، آموزش هم لازم ندارن. اسلام که اومد روز اول نمیتونست تمام این مسیر عرفی اجتماعی رو تکون بده. اساساً مگه میتونه یه نفر توی جامعه زندگی میکنه کلن خلاف همه عرف زندگی کنه؟ نمیشه، انگشت نما میشه، حسابش نمیکنن، این دیگه نمیتونه مصلح باشه. مجبوره تو اون عرف که زندگی میکنه پلیدی های اصلی رو کنار بذاره، آرام 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 بلکی بتونه تغییر ایجاد کنه. لذا بعضی از ازدواج‌های اهل بیت علیهم صلوات الله هم تو همون منطق بود. یعنی اینجور نبود که هر دختری را امامی، بانویی را امامی به عقد ازدواجش در آورده، مثلا مثل کاری که الان ما می‌کنیم بریم بگردیم کس و کارش به ما میخورن یا نه، فرهنگمون چجوریه، سطح تحصیلات چجوریه، روحیش چجوریه، بریم مشاوره، بریم تراپی، بریم. نه، تو همون فضا زندگی میکردن. البته تو پرانتز اهل بیت علیهم صلوات الله چون در دوره تقیه سنگین هم بودن و اصلا ابراز امامت براشون خطر داشت، ممکن بود اینم تازه مانع باشه، مجبور بودن تو اون جامعه زندگی کنن. کما این که به عنوان مثال حضرت علی ابن موسر رضا و حضرت جواد سلام خدا بر هر دوشون با دخترهای مأمون ازدواج کردن. شرایط تقیه هستی، یعنی تقیه مجبور میکرد امامو که تو اون عرف زندگی کنه، یا مواردی که ممکنه حکمتش هنوز بر ما روشن نشده باشه. بعضی از ازدواجهای پیغمبر تا امروز اینجور نیست که حتی مثلا فرض کنید ازدواج با عایشه حتی ازدواج قبیله‌ای هم نبود، یعنی یک کسی از بنی هاشم با یه تیره‌ای که از قازورات محسوب میشه بنی تیم، مثلا تناسب قبیله‌ای هم نبود. البته اون زمان تناسب قبیله‌ای هم لازم نبود. میخوام عرض کنم ازدواج اون ایام همون جور که پفک خریدن من از بقالی معنی خاصی جز این که پفک خریدم نداره، معنی خاصی نداشت، مگر این که روی اون سرمایه گذاری میکردن، عرف اون روزگار. یه نمونه دیگه بگم، نماز جماعت هم این شکلی بود. وقتی منحرف شد در دوران خلافت، هر رذل پستی امام جماعت بود، هر خونخوار نجسی امام جماعت بود، هر یزیدی معاویه امام جماعت بود، هر قاتلی امام جماعت بود. لذا در احکامشون مسئله عدالت امام جماعت حذف شد، بلکه رفت تو عقاید که ما معتقدیم پشت هر فاسق فاجر کثیف خونخاری میشه نماز خون، نر از صلات خلف کل فاجر و فاسق. این تبدیل. و یکی از جاهایی که گیر کردن اینه، یه ادعای میکنن که فلان کس بعد از پیغمبر یه نماز جماعت اواخر عمر پیغمبر خونده که اصلش رو هواه. ما میگیم مگه شما برای امام جماعت شرط قائلین؟ میگه نه. میگه من معتقد نیستید پشت هر فاسق فاجری میشه نماز خون؟ میگه بله. منطق تشیع بله، در منطق تشیع عدل امام جماعت قید شده، پس اقلش عدالت حداقلی داره. تو منطق شما که هر کثیفی نماز میتونه بخونه، معتقدید به این و خلاف اینو انحراف میدونید، مگه نمیدونید؟ حالا به فرض که اون آقا نمازم خونده، آیه فاسقی نمازی هم خونده، طوری نیست که. حتی یه بابی دارن، در یه فرع فقهی دارن در نماز جماعت که پشت سر مستورالحال، یعنی یه نفر روشو پوشونده اصلا نمیدونیم کیه، صدامه یا چمرانه، نمیدونی، ببند نمازو، ببند پشت سر هر کسی نماز میخونه، اگه حاکمه که ببند زکاتت هم بده ولو حجاج. یعنی بعدها دستگاه سقیفه کاری کرد که روح جاهلیت رو آباد کرد دیگه. در دوره جاهلیت اونا عبادت به این شکل نداشتن، ولی امام جماعت کثیف نداشتن، همون ازدواجشون در به داغون بود. اینا که اومدن نمازم شبیه همون کردن. بارها از من شنیدید منبری های عصر معاویه ضحاک ابن قیس است که امیرالمومنین بعد از هر نمازش لعنش میکرد از بس آدم کشته بود، و کعب الاحبار یهودی منحرف دروغگو بود. نه فقط ازدواج رو برگردوندن به عصر جاهلیت، که نماز و منبر و محراب و اینا رو هم برگردوندن به عصر جاهلیت. خونخوار شد سیف الله، حالا کار ندارن. در اون روزگار اهل بیت ما هم که ازدواج میکردن، بسیاری از این ازدواج ها عرفی بود، مال همون عرف. حالا یا به جهت این که میخواستن نم 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 جامعه رو اصلاح کنن، یا در تقیه بودن. رضا امام حسن سلام الله علیه با کسانی ازدواج کرد از جمله دختر اشعث. آیا ازدواج امام حسن با دختر اشعث یعنی خیلی قربون صدقه اشعث بریم؟ آقامون اشعثه؟ اشعث چیز خوبی بوده؟ کسی تا حالا همچین تخیلی کرده؟ نه، سایر ازدواج هم به همین شکل به شرح ایزن. به فرض که دختری از دختران اهل بیت با مردی ازدواج کرده باشه، دختر سید الشهدا با پسر عثمان، دختر دیگر سید الشهدا با مصعب زبیری، به فرض، معنی خاصی نداره، معنی خاصی نداره که اینا خیلی خوب بودن خیلی بد بودن. مختار روشنه که ناسبی نیست و سمارت ابن جندب روشنه که ناسبیه و دختر رو ازدواج کرده. آیا ازدواج مختار که در بین این همه بیوت شیعه جناب مسلم سلام الله علیه وقتی اومد کوفه رفت تو خونه مختار، یعنی به مختار اطمینان دارن؟ چشمشونه دیگه، امام مسلم فرستاده بینه کوفیا هستن نیستن، پاکارن نیستن، مسلم رفت تو خونه مختار. مختار شیعه اهل بیته. خب حالا چون شیعه اهل بیته پس سمارت ابن جندب علیه السلام؟ نه دیگه، روشنه. اون بیچاره هایی که میخوان از شایعه ازدواج دختر امیرالمومنین با قاتل از زهرا از اون نمد کلاهی گیرشون بیاد متوجه نیستن که شبیه اون مثال نمازه است. شما یه جایی قبلا ازدواج رو زدی داغون کردی، این ازدواج معنایی نداره، رخ نداده ها، رخ هم داده باشه معنایی نداره، یا قصبه یا معنایی نداره. عرف اون زمان ازدواج را به کفویت گره نمیزد. ازدواج را به کفویت اگر کفویت مطرح بود برای زنی که از یک قبیله بزرگی بود، ثروتمندی بود، دیگه شرط این بود که از یک قبیله یه طایفه خوب بیاد، نه اینکه آقای داماد دکترا داره یا نه، آقای داماد 100 تا خر و نمیدونم مرکب و پول و فلان داره یا نه، آقای داماد شجاعت آنچنانی داره یا نه. اینا دیگه ملاک نبود، نه برای داماد ملاک بود نه برای عروس. تهش کفویت به قبیله بود، تهش. اسلام آمد این مفهوم رو به مرور تغییر داد. آخر بحث دیروز به اینجا رسیدیم، چون جمعیت امروز با دیروز عموم خصوص من وجهه، بعضی دیروز بودن امروز نیستن، بعضی امروز هستن دیروز نبودن، بعضی هم مشترکن، مجبور بودم من آنچه گذشت بگم. بیت در اسلام پایه‌گذاری شد. بیت یعنی پرورشگاه، مکان تربیت، مکان رشد. و بعد فرمود فاطمه زهرا سلام الله علیها که در جمیع مراتب عفت داره، عفت مطلقه یعنی عصمت، عفت مطلقه کسی که عفیف مطلقا یعنی چشمش رو حفظ میکنه، زبانش رو حفظ میکنه، فکرش رو حفظ میکنه، تنش رو حفظ میکنه، یعنی خطا نمیکنه، یعنی گناه نمیکنه، عفت مطلقه. لذا فرمود فحرم الله على ذريته النار. ما با یه موضوع جدید مواجه شدیم که قرآن با ماجرای مادر حضرت مریم علی نبینا و آله و علیهن السلام، هم حضرت مریم و هم مادرش و اون خانوما، اینو شروع کرد به آموزش که یه مادری بود و رب انی نظرت و لکه ما فی بطنی محررا، خدایا من یه بچه‌ای در رحمم هست، دلم میخواد تو راه تو آزادش کنم، تو راه تو آزاد کنم، یعنی عبد تو باش، عبد کسی نباش. فتقبل منی، از من بپذیر. وقتی بچه رو به دنیا آورد دید دختره، همونو سپرد به خدا، انی اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدای من این دخترم و ذریه او رو از دست تطاول شیطان به تو میسپرم. فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، خدا پذیرفت و شاخه نیکوی بیت درست شد. بیت مریم، بیت مریم محصولش حضرت عیسی است که فدای خودش و مادرش بشن، سرلشکر دولت امام زمان. خدا انشاءالله زیارت او و امام زمان روزی ما کنه. برای اینکه این بیت به وجود بیاد شما تشریفاتش رو در سوره آل عمران ببینید. همون جور که میگم قصد قیاس ندارم، از طرفی جناب مریم سلام الله علیها خیلی شأن بزرگی داره. یه وقتی آدم حواس شو جمع کنه کم نگه. تو همون منوال خب حضرت زهرا بزرگتر، همون جور که صدیقه طاهره سلام الله علیها برای اینکه به دنیا بیاد یک تشریفات عجیبی هست که حالا چون روز شهادتشه دلم خواست بی خود بی جهت این بیتو بگم. پیغمبر اکرم که به معراج رفته بود، پایان معراج خدا میخواد مهمون میری جایی، موقع برگشتنه به شما یه هدیه میدن. اهدا کننده خداست، ول هدایا به قدر مهدیها. هدیه رو خدا بخواد بده، مثل ما نیست که ما یه جعبه شکلات میگیریم دست به دست میگردونیم بعد 15 دور میرسه به خودمون. خدا که اینطوری هدیه نمیده. الهدایا به قدر مهدی ها. بعد از معراج جبرئیل آمد عرض کرد یا محمد، اللهم صل علی محمد. جبرئیل به خودش اجازه نمیده جسارت کنه نام مبارک پیغمبر رو همینجور اسم بگه. یا رسول الله میگه. وقتی پیام از جانب خدا داره، از جانب خدا این التفاته، یعنی من واسطم، مال من نی، خودها اینو بگیر. یه سیبی داد به صدیقه، به خاتم انبیا، بعدم گفت خدا فرموده اینو میل بفرمایید. شیخ صدوق نوشته پیغمبر میفهمه وقتی سیبو باز کردم نوری ساطع شد. یه شاعری که از خاندان مرجعیت خودشم مجتهده یه بیت گفته که اگر یه نفر کتابخونه داشته باشه در حد اینکه تمام این دیوارها رو تا صف کتاب بذاره، به نظر من این بیت از همه اونا جلوتره. اینو تو یه بیت گفته، میگه وقتی سیبو باز کرد نور ساطع شد، میگه شعت برق زد، فلش شمس و تحکیها ولل قمرو. خورشید هرچه به تاب نور بده نمیتونه بگه اون برق چه نوری داشت. خورشید نمیتونه مثال اون نور باشه، نمیتونه بگه چه نوری، ولو خورشید. شعت برق زد، فلا شمس و تحکیها ولا القمرو. نه خورشید میتونه بگه اون چی بود، نه ما. چی بود اون؟ زهرا و من نور هل اکوانو تزدهرو. زهرا که با او نور، با نور او عالم روشن شد. گفت چرا بهش میگن زهرا؟ معنای روزه امیرالمومنین اینجاست. فرمود کان یزهر کانت تظهر لامیر المؤمنین. برق میزد چشمان امیرالمومنین وقتی او رو میدید. یا فرمود برای اینکه وقتی محراب عبادت می ایستاد نورش عرش رو روشن میکرد. اگر کسی اهل فکر باشه میدونه زمین ما به نسبت ملأ اعلی کوچکه و این چطور میتونه اون رو روشن کنه. یه توپی تیله ای توپ پیم پونگ رو در نظر بگیرید، این نور داشته باشه میتونه آسمان رو روشن کنه، فاصله یه زمین با اونجا. خدا به ملائکه میفرمود این نور نوریست که فاطمه من به محراب عبادت ایستاد. این نور ملموس بود. عایشه میگفت تو روزم ما میدیدیم. قاتل از زهرا داره که وقتی رفتم پشت در نور صورتشو دیدم. هم اونجا داره. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. هم اینجا شعت ولش شمس و تحکیها ولل غمرو. زهراء من نور هل اکوان و تزدهرو. بیت به وجود اومد که دیروز آخریش عرض کردم. فقط هم ما شیعیان نمیگیم، ابن حجر هم دیدید شبیه ما حرف زده بود، گفته بود این اهل بیتی که در قرآن اینقدر مطرح پنج تنن چرا به بقیه بیوت پیغمبر کار نداره؟ این بیت خدیجه است، بیت خدیجه است که فرزندان و واردین در اون بیت مطهرن و آیه تطهیر. اصلا آمدن معنا رو تغییر دادن. بعد برای ازدواج کم کم آداب تعیین کردن، بعد برای این فواید گفتن، بعد فرمودن میخواید ازدواج کنید، شما شأنتون اجل از حیواناته، چیزای موضوعات دیگه و ابعاد دیگه و اینا رو هم در نظر بگیرید. این مادر فرزندانتون یا پدر فرزندانتونه، این مادر یا پدر ذریه شما تا روز قیامته. ما با این عمر محدودمون چقدر مگر کار میتونیم بکنیم؟ ما اگه فرزندانمون باقیات سالاتمون نشن دستمون خالی بیچاره ایم. لذا کسی که میخواد ازدواج کنه خیلی باید به خدا پناه ببرم من انقدر بیچاره نباشم که به یه نظر، به یه نظر چیو میتونم ببینم، به عاقبت و به هزار سال بعد اصلا میتونم فکر کنم. هی معنا ایجاد کردن که بابا خدا شما رو انسان خلق کرده، پرورشگاه خانه پرورش پیدا میکنه. اگر فاطمه زهرا باشه بچه هاش عصمت پیدا میکنن تو تربیت، عصمت پیدا میکنن معنای سطح پایینشو ما هم میتونیم. بنده دیدم مادری رو که وقتی اذان ظهر یا مغرب میشه انگار برق بهش وصل کردن، تمام بچه هاش به نماز اول وقت حساسن. بنده دیدم. حالا ارکان تربیت فقط پدر و مادر نیست البته، اما خیلی پدر و مادر مهمه. من یادمه که تو محل ما خیلی مذهبی نبود اون آدم، ولی چون پدر خیلی غیوری داشت خیلی چشپاک بود، جزء لاتای محل بود. اگه میدید یه لاتی سر کوچه میخواد چشم چرونی کنه میرفت درگیر میشد، من که خوش دیندار نبود، باید ناموس مردم نگاه نکن. یعنی آدم سر سفره پدر مادر باشه یاد میگیره، رشد میکنه. اینو فقط در این حساب نکن که این نرست و اون ماده، چیزهای دیگه هم هست. آدمیزاد تنوع طلبه، بهترین غذا هم هر روز پشت سرم به شما بدن حالت به هم میخوره. اگر فقط یه بعدو نگاه کنی بعد از مدتی هی باید تغییر ایجاد کنی. اولش جذابه، میچرخه، همون جور که مغیره این کارو میکرد امروز بعضی شیعیان امیرالمومنین این کارو میکنن که به یکی و دوتا و دهتا و بیستا و سیتا و پنجاتا قانه نیستن، ولی نمیفهمه که تو دیگه زندگی طبیعی بیت الرحمه رو از دست دادی. تو با نگاه گوسفندی خیلی کیف کردی، اما دیگه بیت رحمت و مودت و رشد فرزندان برای اینکه بشن سرباز حضرت و حجت، اینا رو داری از دست میدی. چی به دست میاری جاش چی میگیری؟ اینا رو چی میدی چی میگیری؟ اینا نگاه کن، افتخارم میکنه. بابا جون قبل از شما مغیره این کارا میکرد، مغیره هم یه تسبیح درست کرده بود میشمرد، کسی جرأت نمیکرد اسم دختری رو جلوش ببره. بعضیا الان ادعای شیعه گری و هیئتی و اینا دارن همین جوریه. پناه میبرم به خدا، برای خودشم پناه میبرم به خدا، نه خرابکاری که برای دیگران میکنه، چون خودشو از محروم میکنه از این که وقتی آمد به امیرالمومنین پیغمبر فرمود فاطمه را چگونه یافتی؟ فرمود نعم العون علا طاعت الله. حالا کسی زهرای مرضیه نمیشه، ولی دین اومده شما رو رشد بده، نیازات هم پرورش بده. هیچ نیازی رو دین نمیخواد جلوشو بگیره، ولی میگه چرا مثل این آدمی که صبح تا شب فقط میخوره، میگه تو دیگه هیچ تفریح دیگه ای نداری، تو هیچ انسان چیزی دیگه بود دیگری نداری، بخوره بشه 300 کیلو این مثلا موفقه. خیلی هاشو میگه چقدر از این ابعادو از دست دادی. کنار این تبلیغی که صورت گرفت، میگشتن برای مادر امام، میگشتن پیدا میکردن. بعضی از مادران ائمه از بیوتی هستن که شما باورتون نمیشه. امروز فرصت نیست بازش کنم، دیگه نمیرسم جمعش کنم، چون برای فرزندی که قرار امام بشه باید برترین رحم، برترین مؤمن. ازدواج ها ملاک عرفی داره، ولی امام از هر جای همینجوری امام نمیشه بچه هر کسی. هر یک از این کسانی که جفتک انداختن جلو اهل بیت، حتی اگر از فامیلای نزدیک بودن، سندی، تاریخی، خبری، نقلی اگر رسیده، معلومه مادرش ایراد داره. مادرش ایراد داره به این معنا که مادرش راقی نیست، پرورش یافته نیست. نمیخوام بگم اهل فحشاه، سطحش پایین. برای یه دونه از امامزاده ها این ور اونور میخواستن بیعت بگیرن، مادن به امامزاده گفتن شما بیعت کن، فرمود نمیکنه. مادرش گفت حسودی، مادرم. معلومه که این بچه چی میشه. برای فرزندی که قرار امام بشه یا رشد کنه، برای این میگشتن. و گاهی اتفاقا کسی پیدا میشد که از خانه ای بود که شما باورتون نمیشه. اینو برای این عرض میکنم که مسیر هدایت منحصر نیست. خدا انقدر راه‌ها گذاشته که هیچ کسی توی هیچ شرایطی نگه پس من دیگه رشد نمی‌کنم. نه خیر آقا، بدترین شوهر دنیا هم کسی داشته باشه میشه آسیه، میتونه آسیه باشه. این شوهر کسی که فرعون نمیشه که دیگه، میشه آسیه سلام الله علیه. بدترین زن عالم هم کسی داشته باشه میشه رسول خدا، میشه حضرت نوح. اینجور نیست که مسیر رشد خراب بشه. اما بالاخره یک فرصت مهمه. در بین همه این ازدواج ها که هیچ کدوم معنای خاصی نداشت، طبعا برای اتصال به پیغمبر خیلی دست و پا می زدن، مخصوصا فضائلی که پیغمبر برای صدیقه طاهره می فرمود. آنجوری تو پرانتز عرض کنم، فرصت نیست بازش کنم، خیال نکنیم پیغمبر فضیلت بر از زهرا میفرمود خیلی دلش غنج میرفت، خیلی کیف میکرد. مثلا یه کاشانی هم فاطمه منو بشناسه. کاشانی کی هست که فاطمه رو بشناسه؟ آدمی که گوهر تو دستشه، یه شمش طلا دستشه، همه بگن آشغاله، این فرق براش نمیکنه، خودش که میدونه چی داره. حالا کاشانی بگه این خوبه یا بده، چه اثری داره؟ یکی از بزرگترین ایثارهای پیغمبر وصف حضرت زهراست. چون اولا کسی لیاقت شناخت او رو نداره. کدوم آدمی دیدید که نقشه گنجشو بره سر چهار راه داد بزن؟ مخفی میکنن، قاعدش اینه مخفی کنن. اونم جایی که دزد و متطاول و ظالم و ستمگر و قاتل نزدیکه، حسود عنود هست. امیرالمومنین فرمود فلانی انقدر از من کینه داره که انگار تو سینه‌اش یه منقل همش گل آتیش زغاله. خب اینجا اگر شما دیدی آقا یه آدمی که میگن چشمش شوره، میگن چشم میزنه، احتمال بدن بچه‌شون رو تعریف نمی‌کنن جلوش، ازش چیزی نمیگه. دیگه این صریح آیات قرآن و کلمات فرمود علی جان ذقائن و فی صدور قوم یبدونها بعدی، یه کینه هایی دارن اینا، از مغزشون بخار بلند میشه از شدت حرارت کینه، اینا رو بعد از من با شما آشکار میکنن. پس تو این شرایط پیغمبر نباید فاطمه شما معرفی میکرد، باید مخفیش میکرد. همون جور که میدونید ائمه رو هم مخفی میکردن، زینب کبرا رو مخفی کردن، از او چیزی نگفتن. خیلی پیغمبر ایثار کرده که فاطمش رو سر دست گرفته. بلا تشبیه، بلا تشبیه. همون جور که در کربلا وقتی سید الشهدا مجبور میشه برای تحت پوشش قرار دادن و حواس پرت کردن از امام سجاد علیه السلام بیاد وسط میدان علی اکبر رو وصفش کنه، یکی از تلخترین مقاتل، مقاتل از علی اکبر دیگه. به دشمن قدار انگار در زندان صدامه، یکی فرمانده گردانه، یکی فرمانده اطلاعات عملیاته. خب اینجا بگی این فرمانده اطلاعات عملیاته تو زندان صدام چه میشه؟ نمیگه کسی. ذیل این آیه هم یحسدون الناس علی ما آتاکم الله من فضله. ببینید خدا فرموده اینا حسودی داره خفشون میکنه، کینه داره بیچارهشون میکنه. اونجا نباید معرفی میکرد پیغمبر. اما این خانواده، خانواده این که همون جور که صدیقه طاهره سلام الله علیها لقمه از دهان حسنش گرفت به کافر حربی داد، پیغمبر برای اینکه ما رو هدایت کنه دخترش رو در معرض خطر قرار داد. معرفی صدیقه طاهره به خطر، او رو وارد وادی خطر کردن، ایثار رسول خداست. برای ما معنا نداره، نمیدونیم هر یه جمله‌ای که در مدح صدیقه طاهره گفته درون پیغمبر آتش گرفته، چون میدونه چه اتفاق میفته. دیگه لحظات آخر عمر شریف پیغمبر دیدید که گریه میکرد و میفهموند میدونم میخوان چیکار کنن، چیزی نبود ندونه. خیلی برای ما سرمایه گذاری کردن. ما گاهی دو تا جلسه شرکت کنیم، نیم ساعت حرف بزنیم، یه صفحه بخونیم، 1000 تومان خرج کنیم، زودی به خودمون میگیریم که من کاری کردم. اون آیه ای که صدیقه طاهره در مسجد بین اون منافقان خون تو گوش ما هم باید باشه که این پیغمبر چقدر مهرمون. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. اون از احد الزاهدین حریص علیکم، خیلی حریص به هدایت بود. اگر نبود فاطمه شو اینجوری دم خطر نمی برد، اینجوری معرفی نمی کرد که دیگه غلام اون قاتلم بفهمه. اونم گفت فاطمه تو خونه است. خدا رحمت کنه شهید نصرالله رو. احتمال دادن ممکنه اینجا باشه 80 تن بمب ریختن. وقتی بدونن یه نفر مهمه، وقتی پیغمبر فرموده من اغضبها اغضبنی ان الله یغضب لغضبها، خب اون منافق میگه نقطه‌ای که باید بزنم کمر اسلام بشکنم اینجاست. مجبورم بود پیغمبر، برای اینکه باید امیرالمومنین رو حفظ میکرد. هرچه امیرالمومنین سلام الله علیه از پیغمبر حفاظت کرد، رسول خدا فاطمه شو گذاشت جبران کرد. لذا این ازدواج معنا داشت. اینو بگم دیگه حالم امروز اقتضا نمیکنه بحثو بخوام ادامه بدم. همه آمدن خواستگاری. تو بعضی از روایات عامه که سرش گیر کردن، یکی میگه صحیحه، یکی میگه ضعیفه. هر کی از یه ولی میبینه نمیتونه انکار کنه، اگه طرف میبینه به نفعش انکار کنه. اونا اومدن خواستگاری، اینقدر بی ادب بودن. با ادبا نیومدن خواستگاری. میفهمیدن که باد صبا هم به حریم او راه نداره، چه برسه اینکه رذلی بخواد طمع کنه. میفرمود انها صغیره. تا یه روز امیرالمومنین اومده بود محضر پیغمبر، سرشو بلند نمیکرد. علی جان برای خواستگاری اومدی؟ بعد فرمود این عقد رو خدا انجام داده، امر الهیه، امر فاطمه من استثناءه. حالا باقیشو میذارم بعدن، بیش از این شرایط بیان ندارم. هیچ کدوم از مؤدبان امت جرأت به خودش نداد همچه غلطی بکنه، پا به این عرصه بگذاره. اینا رذل بودن، ادب نداشتن، اساسا ناپاکزاده حرمت نمیفهمه، اساسا آدم شریف نمیتونه به ناموس دیگران جسارت کنه. اینا شرافت نداشتن که تو همون مسجد زشت‌ترین سخنی که در طول تاریخ به صدیقه طاهره گفته شده رو همون فرد اول گفته. فقط از بی خانواده برمیاد اینطوری حرف بزنه. ازا پناه میبرم به خدا از اینکه شیعه امیرالمومنین راجع به ناموس دیگران زبانش باز بشه. پناه به خدا میبریم. پناه به خدا میبریم از اینکه شیعه امیرالمومنین چشم طمع به ناموس دیگران بدوزه. یا زبانش لقلقه عصبانی میشه راجب ناموس دیگران حرف بزنه. این تأثیه به اون دو نفره، وگرنه در مکتب امیرالمومنین مکتب غیرت، حتی اگر دشمن دست به پای زن یهودی بزنه علی به صورتش میزنه. تمام این مراتب اخلاقی رو با ازدواج پیش بردن، یاد دادن، که حالا باقیش انشالله بعدن، دیگه بیش از این توان گفتن ندارم. خیلی امروز روز سختی بوده. خاطر این روز فراموش نشدنیه. دیگه روز شهادت من نمیتونم غیر از این روزه بخونم، دست خودم نیست. فعلا فکر میکنم این اتفاق افتاده. عباس چند عموی پیغمبر مثل دیروزی پیغام داد میخوام بیام فاطمه رو عیادت کنم. امیرالمومنین فرمود انها ثقیله، وزش وخیمه، دوست ندارم تو این حال کسی او رو ببینه. چه جوری شده مگه؟ معصبت الرأس ناهلت الجسم محترقت القلب منهدت الرکن، دیگه کمر راست نمی کنه. یغشا علیها ساعتا بعد ساعه، میره و بر می گرده. بچه ها دور بستر نشستن نمیدونن این بار که مادر رفت باز بر می گرده یا نه. مضطرب، دل مرده. گفته بود بی بی برای چی علی کنار بستر شما نمی نشست؟ آثار صدق داره این رویا. حالا عرض می کنم کجاش، خیلی آتش زننده است. هیچ یک از گزارش ها نگفته امیرالمومنین بالا سر حضرت زهرا بود که حضرت تمام کرد. تو چرا علی نمی نشست؟ بچه ها دور شما بودن. فهمت بود علی نمی تونست حال منو تمام کرد. بعضی چیزا هم هست اینجا که دهنم بسته است نمیتونم بگم. اونی که آثار صدق داره اینه، فرموده بود که نگران بود حال منو ببینه چهرش در هم بره محضر حضرت حق ناشکری تلقی بشه، برای همین مسجد میرفت. امام دیگه تو مسجد نشسته لحظه به لحظه منتظر. بی بی دو عالم مثل همین ساعت هاست یا یک ساعت دیگه این ساعت هاست. بچه ها دورش نشسته بودن با یه سختی. هی دلم نمیاد پرورش بدم روزه رو. آدم نمیتونه درد کشیدن عزیزشو به زبون بیاره. نیمه نشسته شد، به کمک سلما لباساشو عوض کرد. اینو من میگم سلما این خونها رو به شور علی شب نخواد هی دست بکشه. بار علی سنگینه، علی امشب دست تنهاست. خودشو که مهیا کرد آماده کرد، لباس بچه ها رو هم عوض کردن. بچه ها رفتن مسجد. ما عرفی حرف میزنیم، من نمیدونم، امیدوار شدن رفتن مسجد نماز شکر بخونن. دیدن وضع اون شکلی مادر کلن آدم رو اذیت میکنه، میگه برم یه چند دقیقه نبینم. نمیدونم چی بود، رفتن بیرون از خونه. فرمود پاهای من رو به قبله کن، برو عقب بیست، بعد از لحظات بیا منو صدا بزن. آمد جلو، روبند و برداشت، یا فاطمه تو زهرا.
یا بنت من دنا فتدلا و کان قاب قوسین او ادنا. کلمینی دید پاسخ نمیده، مضطرب قب قب رفت. حسنین وارد شدن، اینجاشو میخوام سریع ردشم پایان روزه رو بگم. وقتی به اینها فرمود ماتت امکما فاطمه، رفتن بالا سر مادر، هرچه التماس کردن جواب نداد. حتی دار فجاء الحسین فوضع خده تحت قدمیها، دیگه اگه این کارو بکنی از من جواب میده. صورت کف پای مادر گذاشت. کلمینی یا اما فان ابن کل حسین. وقتی جواب نداد نمیتونست این بچه ها رو چیکار کنه، گفت برید باباتون رو خبر کنید. دویدن اومدن مسجد، تا اومدن تو مسجد محراب رو دیدن، منبر رو دیدن، امیرالمومنین رو زمین نشسته بود. شروع کردن بلند بلند گریه کردن، همین یه بار بلند بلند برای مادرشون گریه کردن. اصحاب اونا رو دوره کردن، چی شده؟ یاد جدتون افتادین؟ امام حسن فرمود ماتت و منافات. میگه تا اینو شنیدم علی رو نگاه کردم، فوقع علی یون علا وجهی، دیدم علی با صورت افتاد. به من الازایا بنت رسول الله، یعنی دردمو به کی برم بگم. زیر بغل آقا رو گرفتن اووردنش بالا سر صدیقه طاهره، نشست روبند و کنار زد. یه مریض بدحال دارن از حال رفته، میگه یه چیز بگو ببینم هستی نیستی، هی صدا میزنه میخواد جواب بده. کلمینی یا ام الحسن والحسین، کلمینی یا بنت رسول الله. اول با لقب گفت، بعد مضطر شد، ناامید شد، شروع کرد گریه کردن. فرمود کلمینی یا فاطمه. فان ابن عمک علی. معلوم حال امیرالمومنین وخیمتر از بچه ها بود، چون ففتحت عینیها، ها چشمانشو باز کرد. همه روزه رو خوندن برای این دو کلمه، ففتحت عینیها، تا چشم روی امیرالمومنین باز کرد. ثم بک یا ساعتن، دوتایی گریه کردن. یعنی فکر نکن علی جان فراق برا تو سخته، منم دارم میرم سختم از تو جدا بشم. قرینشم جمله بعدیه، بک یا ساعتن جمیعا، بعد فرمود ابکنی، علی برا منم گریه کن، منم دارم تو رو از دست میدم. ابکنی و ابکل الیتاما، برای این حسن غریبم هم گریه کن. ولا تنس قتیل الادا بطف العراقی، دیدارمون تو قتلگاه، اون لحظه ای که دخترمون صدا میزنه سلا علیک یا رسول الله.